بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره مقدماتی تاریخ معاصر با رویکرد جریان شناسی. ویژه طلاب. دی ماه 97. جلسه ششم با موضوع دوره قاجاریه 3. استاد مظاهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب، نهضت مشروطیت رو در تاریخ معاصر ایران بحث میکردیم و تحلیل میکردیم خدمتون. نظرم بحث به اینجا رسید که ما تحولات نهضت رو تا قبل از استبداد صغیر خدمتون عرض کردیم، یعنی اون هرج و مرج و آشفتگی که در مشروطه اول به وجود اومد، اون فضایی که در واقع فضای تضارب آراء سالمی نبود و در مجلس اجازه نمیداد در واقع یک گفتگوی سالمی شکل بگیره و قوانین مطابق با احکام اسلام تصویب بشه و پیش بره. عرض کردیم به این دلیل بود که خب یه عده جریان روشنفکر غربگرا تونسته بودن اوضاع در واقع اوضاع رو به دست بگیرن و با ابزارهایی که داشتند و بی تقوایی هایی که قاعدتاً معمولاً تو این جریان هست، خب اونا راحت میتونن تهمت بزنن، راحت میتونن دروغ بگن، شایعه پردازی کنن، ولی جریان دینی و جریان مذهبی این کار رو نمیتونه انجام بده. خب لذا این باعث میشد که اونا در واقع راحت تر بتونن جو رو با خودشون همراه کنن یا جو رو در واقع مخدوش کنن و به نفع خودشون شکل بدن. مجلس نتونست در واقع به صورت آزادانه در زمانی که شاید بیشترین نیاز ما به در واقع یک آرامشی بود، بتونن در واقع در یک وضعیت با ثباتی، در یک وضعیتی که آرام باشه، بتونن در واقع تصمیم گیری کنن برای اوضاع کشور و همچنین اینکه اولین تجربه ما بود، تجربه قانونگذاری ما اصلا نداشتیم، اولین تجربه قانونگذاری در کشور بود. خب این خیلی میطلبید که فضای ایران یه فضای آرامی باشه تا مردم بتونن در اولین تجربه خودشون در قانون نویسی و قانونگذاری و عبور از اون فضای بیقانونی و فضای استبداد به یک فضای مشروطه و قانونگرایی بتونن در واقع به سلامت این مسیر رو طی کنن و عبور کنن از این مرحله. ولی خب این اتفاق نیفتاد. دلیل اصلی اصلی اصلیش هم ما این میدونیم که در مرحله اول این بود که ایران زمانی به خودش اومد، مردم ایران زمانی بیدار شدن، بر حسب اتفاق زمانی بود که اندیشه ها و تفکرات غربی و الگوهای غربی هم به ایران سرایت کرده بود، یعنی همزمان شده بود بیداری مردم ایران با ورود افکار غربی به ایران، ورودی که البته بعد از مدتی اتفاق افتاد بود و الان تقریبا میشه گفت خودشو پیدا کرده بود. لذا بعضی از همین موقعیت سوء استفاده میکنن در تحلیل و تحلیل درستی انجام نمیدن و میگن بیداری ایرانیان تحت تأثیر افکار غربی اتفاق افتاد. نه، تحت تأثیر افکار غربی اتفاق نیفتاد، همزمان شد، همزمان شد با این قضیه و خود این همزمانی باعث شد که اونا بتونن میدان رو به دست بگیرن در همون زمان و بتونن بعدن در تاریخ نگاری مدعی بشن که ما بودیم که بیداری رو به وجود آوردیم و این افکار مدرن بود که بیداری در ایران به وجود آورد، چون همزمان شد و اونا تونستن بر موج انقلابیگری و موج نهضت جنبش خواهی مردم ایران در نهضت مشروطه غلبه کنن، لذا مصادره کردن. همون زمان مصادره کردن، تونستن سواری بگیرن از این موج. هم بعدن در دوره پهلوی هر تاریخی رو که نوشتن و حتی تاریخ نگاری هایی که تو خود دوره مشروطه اتفاق افتاد، اونها کاملا تونستن به نفع خودشون بنویسن که بله این افکار غربی بود که تحول و بیداری در ایران به وجود آورد. شما نگاه کنید آثار رو، مثلا خود تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی یه طلبه است، یه روحانیه، تو مدرسه اسلام، مدرسه اسلام، مدیر مدرسه اسلام هست که حالا اگه اسمش رو اشتباه نکنم به ریاست سید محمد طباطبایی. خب این ناظم الاسلام کرمانی که یه طلبه است، قاعدتا انتظار میره یه تاریخی رو بنویسه که تاریخ ملت باشه، تاریخ مذهبی باشه، چیزی که واقعیت داشته. ولی ما میبینیم این ناظم الاسلام کرمانی خیلی جالبه، این از همون اول معلومه، هم ورود به ابتدای ورود به این کتاب ما میبینیم داره از میرزا ملکم خان ناظم الدوله تعریف میکنه. چرا؟ چون یعنی پدر جریان روشنفکری میرزا ملکم خان. چرا؟ چون سید محمد طباطبایی هم تحت تأثیر افکار میرزا ملکم خان بود و لذا یکی از دست اولترین منابع تاریخ مشروطه که تاریخ بیداری ایرانیان هست، ما میبینیم که توسط یه روحانی هم حتی نوشته شده، کاملا متأثر از فضای غربی. شما وقتی اینو میخونید برداشتتون همین میشه که کسانی که تحول به وجود آوردن، بیداری به وجود آوردن، کیا بودن؟ امثال میرزا ملکم خان، امثال آقا خان کرمانی، امثال روحی، کسایی که در واقع بابی بودنشون و ازلی بودنشون ثابت بود، یا کسانی که اونجا به عنوان رهبران مشروطه و مجاهدان در واقع انقلاب مشروطه معرفی میشن، مثل سید جمال واعظ، مثل ملک المتکلمین، که اینا باز ازلی بودنشون مشخص بود. یعنی حالا اگه بگیم ازلی هم نبودن، روشن فکر بودنشون قطعی بود. ازلی اون انشعابی که از جریان بابیت به وجود اومد، جریان بابیت که تو ایران شکل گرفت در زمان امیر کبیر، بعدن یه مقدار جلوتر که اومد دو شاخه شد، شد یه جریان ازلی، یه جریان شیخیه. جریان شیخیه که تو کرمان و اونجا فعالیت میکردن، جریان ازلی خب منتشر بود جای مختلف. اکثر اینا جریان ازلی هستن. ازلی ها عمدتا با توجه به این که درسته یه جریان مذهبی هن، مذهبی انحرافی، فرقه انحرافی مذهبی هستن، ولی چون جایی ندارن در ایران و طرد شده محسوب میشن در ایران و علما سعی کردن اینا رو طرد کنن، اینا رو میدون ندن، رفتن تو دل جریان روشنفکری. مثل الان چطور؟ مثلا انجمن حجتیه وقتی اون فرقه انحرافیش، فرقه تندرو انحرافی که بعد از انقلاب میاد با خود انقلاب نمیتونه خودشو همراه کنه، خیلی راحت ما میبینیم میره تو دل جریان غربگرا، میره تو دل غرب. یا جریان افراطی مثلا فرض کن این تکفیری های شیعی مثل شیرازی ها امثال اینا، علارغم اینکه جریان مذهبی هستن، ولی چون نمیتونن جای پایی در ایران پیدا نمیکنن، با انقلاب نمیتونن خودشون تنظیم کنن، میرن تو جبهه مقابل انقلاب. بابی ها هم طور بودن، بابی ها و ازلی ها وقتی نتونستن تو ایران میدان پیدا کنن، لذا قاعدتا بهترین جبهه که تونستن تو اون فعالیت کنن جبهه غرب بود، جبهه غرب گرایی بود. لذا ما میبینیم تو کتاب تاریخ بیداری ایرانیان که میگم یکی از معتبر دست اولترین منابع تاریخ مشروطه هست، ما میبینیم این افراد برجسته میشن و نهضت مشروطه محصول تلاش های اینا معرفی میشه، در حالی که تو همون کتاب شیخ فضل الله نوری از ابتدای این کتاب تا انتهای جلد اول، مجلد اول که تقریبا هر مجلدش دو جلده، تا انتهای جلد اولش ما میبینیم، مجلد اولش ما میبینیم تماما تلاشش اینه که چهره شیخ فضل نوری رو تخریب کنه، که این انسان پول پرستی بوده، یک انسان شهوت پرستی بوده، مقام پرست بوده، نمیدونم چی بوده، بی سواد بوده، امثال این چیزا، در حالی که خب این کاملا خلاف تاریخ بود. و خلاف این واقعیت که شیخ فضل نوری رهبر مشروطه بود، یعنی شیخ فضل نوری اگه نبود پشتیبانی نمی کرد از نهضت مشروطه. نامنگاری های شیخ فضل نوری با علمای نجف اگه نبود اصلا نهضت مشروطه پیش نمی رفت. ولی ما می‌بینیم به راحتی خب این میاد قضیه اینجوری تحریف میشه، تاریخ تحریف میشه و خب قاعدتا این مصادره توسط جریان روشنفکری و افکار جریان روشنفکری شکل میگیره. حالا این ناظم الاسلامیه که تو خود متن قضایا بوده، روحانی هم بوده، دم دست سید محمد طباطبایی هم بوده، به عنوان رهبر نهضت مشروطه. دیگه چه انتظاری داریم از یحیی دولت آبادی و چه انتظاری داریم از کسروی؟ حالا هرچند کسروی هم باز طلبه بوده، کسروی هم طلبه بود که بعد دوچار انحراف شد. بعد تو تاریخ مشروطه هم بیشتر دوره پهلوی نوشت. یحیی دولت آبادی هم آخونده، اونم روحانیه. سید جمال واعظ هم آخونده، ملک المتکلمین هم آخونده، تقی زاده هم آخونده. کیو بگم دیگه؟ همشون هستن. البته یه دلیلش بخاطر اینه که بالاخره جریان تأثیر گذاره بر فضای اجتماعی ایران همینا بودن. یعنی اصلا غیر از روحانیت تأثیر گذار بر فضای اجتماعی کسی نبود. لذا غربی ها و انگلیسی ها اگر میخواستن از یک کانالی تأثیر بگذارن بر جامعه ایران، باید از همین کانال وارد میشدن دیگه. چون از کردم جریان روشنفکری، خود مهدی ملکزاده تو کتابش هست، کتاب تاریخ انقلاب مشروطه، میگه روشنفکرها غرب رفته ها تحصیل کرده های اروپایی بهشون میگفتن فوکولی، بهشون میگفتن مثل جزامی ها، ازشون فرار میکردن مردم. خب طبیعیه اینجور قشری، اینجور جریانی نمیتونه تو دل مردم تأثیر بگذاره، نمیتونه مردم رو جهت بده، هم رهبری کنه، هدایت کنه. قاعدتا اگه کسی قرار باشه این کار انجام بده، جریان روحانیت. ولی روحانیت اصیل اگر رهبری کنه به درد انگلیس نمیخوره. اگر روحانیت اصیل بخواد رهبری کنه به درد انگلیس نمیخوره. پس باید یه روحانیتی، روحانی نمایی باشه این وسط که هم از ابزارهای جریان روحانیت استفاده کنه، یعنی بتونه منبر بره، بتونه از دین و خدا و پیغمبر صحبت کنه، و هم روشن فکر باشه. این بهترین فردیه که میتونه تو جامعه ایران تأثیر بگذاره، نه یه سوسول و یه فوکولی و یه نمیدونم فلان. پس لذا میان سرمایه گذاری رو این افراد میکنن، اینا رو هی جذب میکنن. جریان روشن فکری از ابتدایی که شکل گرفت در ایران، خود میرزا ملکم خان میگه در رساله هاش هست، میگه که ما اگر بخوایم تأثیر بگذاریم در جامعه ایران، حتما باید از کانال جریان روحانیت باشه، نمیتونه از خارج از این کانال باشه. خوب تشخیص داده بودن و لذا سرمایه گذاری کردن، سعی کردن نفوذ کنن تو جریان روحانیت، سعی کردن بالاخره با یک برنامه ریزی منظم و حساب شده بیان ورود کنن، یا یه عده رو با خودشون همراه کنن که کردن، که امثال اینایی که مثال زدم. حالا هر کدومشون سطوحش فرق میکرد. یک کسی مثلا فرض کنیم مثل سید جمال واعظ، ملک المتکلمین، یحیی دولت آبادی، اینا دیگه خیلی دیگه رفتن تو دل جریان روشن فکری، خیلی اینا دیگه روشن فکر شدن. یک کسی یه مقدار بالاتر مثل ناظم الاسلام کرمانی و امثال اینا یه پله بالاتر بودن، یعنی یه مقداری اون چه روحانیتشون باز بیشتر بود، چه مذهبیشون، در واقع جریان مذهبی بیشتر حالا گرایش داشتن با اون، و البته قاطی بودن از اون. یه مقداری هم بالاتر مثل سید محمد طباطبایی که خب از بزرگان علمای اون زمان بود، از رهبران مشروطه بود، ولی گرایش داشت، گرایش به میرزا ملکم خان داشت. یه مقداری هم بالاتر، یه مقدار بالاتر بیایی مثلا نجم آبادی، شیخ هادی نجم آبادی، شیخ خادمی نجم آبادی که از بزرگان علمای اون زمان بود، از سید محمد طباطبایی هم بالاتر، ولی باز اونم گرایش داشت به جریان روشنفکری، اونم جریان روشنفکری گرایش داشت. ببینید در سطوح مختلف اینا اومده بودن تأثیر افکار خودشون رو گذاشته بودن. حالا طبیعیه وقتی این جریان، این نهضت مشروطه اتفاق میفته، هر کدوم از اینا میتونن یه در واقع یه قدمی بردارن در راستای اهداف انگلیس پشت پرده، جریان روشنفکری در ظاهر کار. و خب ما میبینیم هرچی جلو میریم یه اتفاق داره میفته، یعنی در واقع ما میبینیم این فضای نهضت مشروطیت هی داره غربی تر میشه، هی جریان اصیل تر داره عقب رانده میشه. اونایی که دغدغه دین داشتن، اونایی که اصیل تر فکر میکردن، روز به روز عقب رانده شدن، مثل شیخ فضل الله نوری، مثلا مرحوم خمامی در رشت، مثل مرحوم ملا قربان علی زنجانی در زنجان، مثل میرزا حسن آشتی، میرزا حسن مجتهد تبریزی در تبریز، مثل آقا نجفی اصفهانی در اصفهان، و علمایی که در واقع اصیل تر محسوب می شدن، مثلا مرحوم اسد محمد کاظم یزدی، مرحوم صاحب اوروه در نجف. خب ایشون هم تقریبا، حالا هرچند که اوائل ایشون احتیاط میکرد، اصلا نفیان و اثباتن ورودی نکرد به نهضت مشروطه، ولی بعدن که روشن شد اوضاع براش، از شیخ فضل الله حمایت کرد. ولی تو فضای مشروطه اینا صداشون به جایی نمیرسید. اون جریانی که تو فضای نجف تأثیر گذار بود، که خود فضای نجف خودش اصلا جای خیلی جای موشکافی و تحلیل داره که چه اتفاقی افتاد در فضای نجف. اگر بخواید مثلا فضای نجف رو خوب اونجا مثلا تبیین کنید، مطالعه کنید، کتاب سیاحت شرق مرحوم قوچانی رو بخونید که اون ایشون بیشتر به سیاحت غرب مشهوره، ولی کتاب سیاحت شرقش در واقع داره همون فضای نجف رو داره ترسیم میکنه که تو فضای نجف چجور چه فضایی بود، چجور این جناح بندی ها چجور اونجا اتفاق افتاده بود. خب این ما میبینیم این جریان اصیل روز به روز داره عقب نشینی میکنه. به جاش جریانی که اصیل هم هست ولی تو متن قضایا نیست، مثل علمای نجف، اینا هم چون تو متن قضیه نیستن، از نزدیک مواجه نیستن با قضیه، اگرچه اصیلند، اگرچه گرایشات روشن فکری ندارن، ولی میتونن توی پازلی در واقع ناخواسته توی میدانی بازی کنن که بشه باز میدان جریان روشن فکری، کما که اتفاق افتاد. ما میبینیم علمای نجف هم علارغمی که اصیلند، علارغمی گرایش روشن فکری ندارن، ولی تو پازل جریان روشن فکری دارن بازی میکنن، تو میدان روشن فکری و غرب دارن بازی میکنن. البته نه اینکه تو این میدان بازی میکنن، یعنی که حالا بدون واسطه ها، بدون مثلا این نفوذی ها، نه، خب بالاخره این نفوذی های اونجا اتفاق افتاده که اونام دارن تو این میدان بازی میکنن، امثال مثلا خرقانی ها، یا مسجد اسدالله خرقانی، یا مثلا فرض کن شیخ ابراهیم زنجانی. جالبه اینا از روشن شیخ ابراهیم زنجانی که خب مشهوره دیگه، میشناسید، که کاملا گرایش روشن فکری داشته. لذا اگه این شخصیت رو بخواد به عنوان یه مهره کلیدی، یعنی مهره کلیدی یعنی چی؟ نه اینکه یه فرد کلیدی هست، نه، به عنوانی که اگه شما شیخ ابراهیم زنجانی رو خوب بتونید این فرد رو تحلیل کنید که این کیه، چجور لباس روحانیت به تنش هست، قاضی هست و میاد حکم اعدام شیخ فضل نوری میده، اگه بخوای خوب این رو درک کنیم، این شخصیت رو، خیلی از زوایای نهضت مشروطه روشن میشه، آدم بهتر میفهمه این نهضت چه اتفاقی درش افتاد. لذا این کتاب مرحوم آقای ابوالحسن منذر، شیخ ابراهیم زنجانی، زندگی و زمانه شیخ ابراهیم زنجانی، مرحوم آقای ابوالحسن نوشتن کتاب، بسیار کتاب دقیق و محققانه است. همه آثار آقای ابوالحسن اینجوریه. یعنی همه آثارشون توصیه میکنم حتما آثار آقای ابوالحسن رو بخونید. ایشون 4-5 کتاب در مورد شیخ فضل نوری داره. اندیشه سبز، خانه بر دامنه آتش فشان، کارنامه شیخ، بعد اندیشه سبز، کارنامه شیخ فضل الله نوری، خانه بر دامنه آتش فشان، بعد یک کتاب دیگه هم که در واقع اون دروغ‌های نهضت مشروطه رو اومده در واقع تو اون کتاب چی کرده، باز کرده. هست کتاب فروشه اینا به نظرم مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران چاپ کرده و در واقع فراتر از آزمون خطا که در مورد مرحوم صاحب عروه است، کتاب شیخ ابراهیم زنجانی که در مورد کتاب ملا قربان علی زنجانی در مورد دولت فقر نمیدونم چیه عنوان دیگه که جایگاه مرحوم ملا قربان علی زنجانی رو تو زنجان اونجا به عنوان رهبر مشروع خواه اونجا تبیین میکنه. فکر میکنم در مورد مرحوم شیخ حسن مجتهد تبریزی هم یک کتابیشون داره، من حضور ذهن ندارم. در مورد سید احمد طباطبایی یک کتاب داره که برادر سید محمد طباطبایی هست که جالبه سید احمد طباطبایی کاملا مشروع خواهه، یعنی با شیخه. در مورد ایشون باز کتاب داره. کلی آثار ایشون رو اگر ورود کنید، میگم آثار ایشون شما ممکنه مثلا ملا قربان علی زنجانی رو در مورد ملا قربان علی زنجانی مثلا نوشته شده و شما یه شخصیت رو فکر میکنید دارید میخونید، ولی وقتی ورود میکنید با آثار ایشون همه ابعاد نهضت مشروطه برای شما باز میشه، چون اینقدر تتبع داره و اینقدر زو ابعاد میبینه یک شخصیت رو یا یک اتفاق رو، شما به خیلی چیزا سرنخهای خیلی موضوعات رو پیدا میکنی تو آثارشون. لذا شیخ ابراهیم زنجانی رو وقتی آدم مطالعه میکنه تو کتابشون، اون موقع آدم متوجه میشه که این افراد چجوری ظهور پیدا میکنن، چجوری یه دفعه تو این مقطع اینجور اشخاصی پیدا میشن. کسی که مورد اعتماده مرحوم آخوند خراسانی، یعنی یک فرد ملا شناخته میشه به عنوان یه فرد باسواد، به عنوان یه فرد ملا و مورد اعتماد آخوند خراسانی، ولی کاملا روشن فکر، کاملا روشن فکر، بلکه حتی برخی اعتقادات قطعی ما رو قبول نداره که اون کتاب اومده و نهایتا هم میشه کسی که فتوا به اعدام شیخ فضل‌الله نوری میده. اینجور افراد، یا سید اسدالله خرقانی که به نظرم کتابش آقای جعفریان نوشته، آقای رسول جعفریان کتاب رو نوشته، اینم جالب، سید اسدالله خرقانی هم از اون کسایی بود که تو بیت مرحوم آخوند نفوذ داشتند. لذا جریان روشن فکری ما میبینیم، یعنی غرب، تفکرات غربی، انگلیس و جریان روشن فکری با از این قالب ها، یعنی از همون قالب مرسوم، همون قالبی که انتظار میره که بتونه تأثیر بگذاره بر جامعه، یعنی قالب روحانیت، جریان روحانیت و جریان مذهبی، میبینیم وارد میشه، خب اوضاع رو به دست میگیره. لذا افراد اصیلی که تحت تأثیر این فضا قضا قرار نگرفتن و تلاش میکنن که اوضاع رو سر و سامون بدن و این رو از دهن اینا بکشن بیرون، خب اینا در واقع اونجوری که باید شاید نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، مثل شیخ فضل‌الله نوری میگم، مثل مرحوم آملی در تهران، مرحوم شیخ عبدالله نوری با در تهران و اون کسایی که عرض کردن در شهرستان، مثل خمامی در رشت، ملا قربان زنجانی در زنجان و دیگران که در واقع در شهرستان‌های مختلف بودن، اینا طرفدار شیخ بودن، جریان مشروع خواه. لذا خب اینا میتونن راحت اینجوری اوضاع رو به دست بگیرن. خب شیخ خیلی تلاش کرد که این اتفاق نیفته و بتونه در واقع مدیریت کنه اوضاع رو. خب طبیعی هم بود چون شیخ بزرگترین علمای تهران بود، یعنی انتظارم همین میرفت که شیخ به عنوان بزرگترین از علمای تهران بتونه رهبری کنه اوضاع رو و خیلی هم تلاش کرد که این اتفاق بیفته، هم زمانی که تو خود مجلس بود روشنگری میکرد ایشون و تلاش میکرد در واقع این دست اونا نیفته اوضاع، ولی وقتی هم که احساس کرد دیگه از دستش خارج شده و دیگه نمیتونه کاری بکنه، که حتی شیخ ترور شد، چاره ای نداشت که رفت حرم حضرت عبدالعظیم متحسن شد و گفت تا زمانی که این مجلس اوضاعش درست نشه و در واقع اصلاح نشه، من علم مخالفت با مشروطه و علم مخالفت با مجلس رو پایین نمیگذارم. و خب شیخ هم عرض کردم چون این وزنه سنگینی بود، نمیتونستن نادیده بگیرن شیخ رو. اینجور نبود که مثلا بیان بگن خب حالا تو رفتی واسه خودت مثلا تو حرم از عبدالعظیم متحسن شدی که شدی، مهم نیست که. نه، شیخ بزرگ علمای تهران بود، خیلی از طلاب شاگرد شیخ محسوب میشدن و خیلی از مردم تحت تأثیر در واقع افکار بیانات شیخ قرار می گرفتن، چون مردم خیلی قبولش داشتن. البته شما وقتی این رو مثلا فرض کن تو کتاب ناظم الاسلامی کرمانی وقتی کتاب اون کتاب رو بخونید، اینجور تصوری بهتون دست نمیده، یعنی این تصور به شما دست میده که شیخ اصلا خیلی آدم شکم پرست مثلا تنخواه اینجور آدمی بوده، کسی نبوده که اصلا اعتباری داشته باشه نزد مردم و نزد روحانیت، در حالی که دروغه، اینجور نیست، کاملا نفوذ داشته. اگه نفوذ نمی داشت اینقدر روش در واقع حساس نمی شدن. لذا شیخ تو حرم از عبدالعظیم متحسن میشه، لوایحی رو، روزنامه‌ای رو اونجا منتشر میکنه که این توی هم لوایح شیخ چاپ شده که خانم رضوانی در واقع ایشون چاپ کرده لوایح شیخ رو، هم مکتوبات شیخ چاپ شده که توسط ترکمان چاپ شده، محمد ترکمان چاپ شده، که کاملا هست بیانات ایشون اونجا تو قالب لوایح شیخ که منتشر میشد، بس روشنگری هایی که ایشون انجام میداد. و نهایتا هم مجلس مجبور شد با شیخ همراهی کنه تو این زمینه که بگه خب سوال کردن از شیخ، گفتن شما مسئلتون چیه؟ چه مشکلی دارید با مشروطیت؟ سوالهایی مطرح شد، شیخ هم جواب داد و باز شیخ سوالاتی مطرح کرد از مجلس و مجلس پاسخ داد و یک تفاهمی صورت گرفت و شیخ از تحسن خارج شد. و البته بعدن که از تحسن خارج شد، تمام تلاش رو بر این گذاشت که اون اصل دوم متمم قانون اساسی، یعنی نظارت 5 تن از فقها و مجتهدین طراز اول بر تصویب قوانین در مجلس شورای ملی رو بتونه جا بندازه. خیلی تلاش کردن که این اتفاق نیفته و شیخ نتونه این اصل رو در واقع به تصویب برسونه، ولی نهایتا شیخ تونست این کارو کرد و این رو به تصویب رسوند، اصل دوم متمم قانون اساسی که در واقع بیانگر این هست که 5 تن از مجتهدین طراز اول که به پیشنهاد علمای نجف و به انتخاب مجلس باید بر تصویب قوانین نظارت داشته باشن که مطابقت داشته باشه با شرع مقدس. خب شیخ بعد از اینی که تونست در واقع با تلاش خودش روشنگری هایی که انجام میداد این اصل رو در واقع تثبیت کرد، این اصل رو به تصویب رسون، انگار خیال شیخ راحت شد، یعنی گفت که من انگار هست، توی نقل هست که شیخ فرمود که دیگه من تکلیف خودم رو انجام دادم، دیگه کاری که باید میکردم کردم، هرچند که البته این اصل به اجرا گذاشته نشد، یعنی یکی دو بار حتی افراد تعیین شدند ولی عملا محقق نشد دیگه، چون اوضاع مجلس دیگه به هم ریخت و بعد استبداد صغیر و بعدش هم فتح تهران و اون مسائل که پیش اومد، دیگه عملا این نتونست به اجرا گذاشته بشه. ولی خب شیخ تونست در واقع این رو در تاریخ ثبت کرد که دغدغه شیخ چیه، و این شد یک در واقع نکته مهم در نهضت مشروطیت. خب کار دیگه‌ای که شیخ در واقع انجام میداد، حالا چون این الان اوضاع به اینجا رسیده، چون اوضاع به اوزای مشروطیت الان داره بر محور این درگیری بین شیخ و تندروهای غربگرا داره اتفاق میفته تو مشروطه، من مجبورم اینجا به شیخ بپردازم، چاره نیست. اصلا شیخ رو واقعا اگر فعالیت های شیخ فضل‌الله نوری رو اگر از نهضت مشروطه جدا کنیم، نهضت مشروطیت ابتر میمونه، اصلا نمیتونی تحلیلش کنی. لذا یه بخش از تلاش های شیخ هم شد این شد که در واقع بیاد علمای نجف رو روشنگری کنه و اونا رو آگاه کنه از اتفاقاتی که داخل داره میفته. نامنگاری های متعدد، نماینده های متعدد شیخ فرستاد، ولی متاسفانه حرف شیخ آخرش اونجوری که باید و شاید به علمای نجف نرسید. یعنی اون اعتمادی که باید به وجود می اومد این وسط و شفافیتی که باید به وجود می اومد و اونا بتونن همراه بشن با شیخ، این اتفاق در نهایت نیفتاد، چون واسطه ها نمی زشتن، نماینده های شیخ معمولا به آخوند نمی رسیدند، معمولا قرار ملاقات هایی که در واقع بین نماینده های شیخ باید صورت می گرفت صورت نمی گرفت نهایتا، چون اونا مدیریت می کردن، اجازه نمی دادن کسی به آخوند نزدیک بشه، اون کسایی که می خواستن به آخوند نزدیک می شدن. لذا ما می‌بینیم هی فتوا علیه شیخ صادر میشه از دفتر آخوند، ولی فتوا به له شیخ صادر نمیشه. کاملا معلومه اوضاع به دست جریان روشنفکری افتاده که تونستن در واقع آخوند خراسانی رو تو مسیر و کانالی که خودشون میخوان قرار بدن. حالا این وسط یه چیز دیگه هم که میتونست برای این اوضاع عدم شفافیت تأثیر بگذاره و این اوضاع رو به هم بزنه، سیم تلگراف انگلیس بود، یعنی وسیله ارتباطی اون زمان سیم تلگراف انگلیس بود و اونا مدیریت میکردن که چه خبری برسه و چه خبری نرسه، چه نامه‌ای برسه و چه نامه‌ای نرسه. خیلی راحت میتونستن با یه مدیریت خیلی مختصر تلگراف ها و نامه های شیخ با تأخیر برسه، پیش از اینی که اونا برسه اول نامه ها و تلگراف های جریان روشنفکری برسه بشه به آخوند. خیلی راحت با این مدیریت میتونستن اوضاع رو دست بگیرن و دست گرفتن و خیلی هم دست گرفتن. لذا مؤمنین تلگراف هایی که صادر میشه کاملا جهت داره، کاملا برنامه ریزی شده و تونستن این اوضاع رو کنترل کنن، مدیریت کنن به این شکل. خب به این شکل و شیخ روز به روز جبهه شیخ ضعیف‌تر میشد و جبهه مخالفان شیخ تقویت میشد، هم از جانب نجف و هم از جانب علمای داخل ایران و هم خب از توسط جریان روشنفکری غالب بر اوضاع شده بود، انجمنها، روزنامه ها، شبنامه ها و اون چیزی که در واقع به دست داشتن.
خب علمای نجف حالا که ما بیاییم خیلی یک طرفی بگیم که کاملا بی بصیرت بودن، مثلا خود آخوند اینقدر راحت مثلا بازی میخورده توسط اطرافیان روشن فکر اینا، یعنی فکر میکنم از یک جدم تحلیل کنیم که چه دلیل اونها داشتن علمای نجف، یعنی اونها
یعنی
میخوام بگم 100% ما باید بگیم شیخ فضل الله تمام در واقع پیشنهاداش تمام افکارش صحیح بود، یعنی یه جایی ممکنه یه اشتباهی داشته که به علمای نجف برخورد.
ببینید نمیخوام نفی کنیم، بالاخره بین علما اختلاف نظر در شیوه های مخصوصا در شیوه ها و متد های عمل موضع گیری و عمل کرد وجود داره، طبیعی هم هست، ما فقط نهضت مشروطه نیست، شما تو در دوران انقلاب اسلامی هم همین اختلاف نظرها رو ما میبینیم بین برخی از علمای بزرگ با امام، اون همراهی های لازم صورت نمیگرفت و ما احساس میکنیم اختلاف نظر وجود داره بینشون، این اتفاق میافتاد. لذا این بله ما نمیخوام اینو انکار کنیم که بگیم نه هیچ اختلاف نظری وجود نداشت. ببینید ما در مورد این که خب این چرا این اختلاف به وجود اومد و آیا میتونیم یه طرف رو مقصر بدونیم یا هر دو طرف رو مقصر بدونیم یا اصلا عوامل دیگه ای رو در این اوضاع دخیل بدونیم در این اختلاف نظری که به وجود اومد، خیلی ها تلاش میکنن که بگن اختلاف اصولی بوده، یعنی در واقع مبناعن شیخ با آخوند اختلاف داره، مخصوصا این رو وقتی جریان روشنفکری بعدن میاد این رو تجزیه تحلیل میکنه، آخوند رو یه جوری تحلیل میکنه، شخصیت آخوند رو، موضع‌گیری آخوند رو جوری تحلیل میکنه که آخوند تو توی جناح و جریان روشنفکری قرار میگیره. خب در این صورت طبیعیه یک اختلاف مبنایی بروز میکنه، ولی ما نکتمون اینه که این سوء استفاده از شخصیت آخونده، یعنی کاملا کسانی که بعدن اومدن آخوند رو تجزیه تحلیل کردن، شخصیت آخوند رو، موضع‌گیری های آخوند رو تجزیه تحلیل کردن، ما معتقدیم که دارن مصادره میکنن، به نفع خودشون، به نفع افکار خودشون. آخوند در آخوند کسی نیست که بتونه ما اون رو به عنوان روشن فکر تلقی کنه. کمان که همین اتفاق الان هم داره میفته. یعنی الان
شدیدترین سنتی‌ها رو روشن فکر میشه.
بله، کسایی که جالبه، کسایی که حتی معتقدن که از اساتید بزرگ حوزه هستن. مرحوم صاحب کفایی دیگه استاد همه محسوب میشه، استاد همه در سطوح عالی محسوب میشه. بعد یه فردی هست که شما نمیتونید متهمش کنید، مثلا فرض کن یه چیز خاصی که بگیم مثلا فرض کن این متعصب بوده. نه، آدم روشن فکریه، رهبر نهضت مشروطه است، رهبر نهضت مشروطه است. یعنی آدمی نیست که بگیم یک آدم فرد گوشه نشینی بوده، عزلت گزینی بوده که مثلا بگیم خب این راحت میشه تردش کرد. نه، اینجور آدمی هم نبوده، کاملا به روز. و خب یه دفعه ما میبینیم آخوند خراسانی تو بطن حوزه کاملا سنتی، کاملا با فکر باز، تو پازل اونا تعریف میشه، توی چارچوب فکری اونا تعریف میشه. مثل کتابی که به صورت غیر رسمی آقای اکبر ثبوت چاپ کرد، یا آثاری که کدیور چاپ کرد، یا آقای فیرهی تلاش میکنه حالا تو توی همایشی گرفتن، به نظرم اگه اشتباه نکنم تو دانشگاه مفید بود، که از جمله آثاری که تو این مجموع مقالات این همایش اومد مال آقای کدیور، مال آقای فیرهی اینا بودن. یا مثلا فرض کنید کسی مثل سید جواد طباطبایی که کاملا روشن فکر، یه کسی مثل فرید مدرسی که امروز خب خوش قلم هم هست که این قلم میزنه تو این جمله، یا مثلا نویسنده های ماهنامه مهرنامه که کاملا معمولا اگه دیده باشید تو آرشیوش نگاه کنید بارها و بارها از آخوند مطلب گذاشتن و صحبت کردن و آخوند رو یک چهره روشن فکر دارن معرفی میکنند. مثلا این اکبر ثبوت که حالا خیلی مستند در واقع داره یک محتوایی رو منتشر کرده، به ظاهر مستند، هزار صفحه مطلب رو به نام آخوند با عنوان اینا بیانات آخونده. واسطه کیه؟ واسطه شیخ آقا بزرگ تهرانیه، که شیخ آقا بزرگ تهرانی پدر بزرگ این اکبر ثبوته. اکبر ثبوت میگه من خودم این دست نوشته های شیخ آقا بزرگ رو، یعنی پدر بزرگ رو گرفتم و دست من بودن، پیش من بودن و من اینا رو یه بار ثبت کردم، یعنی اینا رو داشتم، بعد یه بار از بین رفتن این آثار، اینا مکتوبات از بین رفتم، من نشستم دوباره نوشتمشون. حالا هزار صفحه چجوری اینا از بین رفت، بعد دوباره این نشست از ذهنش نوشت، ولی هر جور نوشته خیلی دقیق و زیرکانه نوشته شده که شما وقتی کاملا کتاب رو میخونید میخوره به این که این رو کسی مثل آخوند گفته باشه. کاملا بحث فقهی، ملا، ملایی، مستند، دقیق، با مفاهیم و اصطلاحات فنی آخوندی، لذا تأثیر گذاره. شما وقتی میخونید نمیتونید دم خروس راحت توش پیدا کنید، میگی خیلی آی معلوم اصلا کلام شیخ نیست. نه، اینجوری نیست. حالا این نمیدونیم چیزی که داره این ترسیم میکنه از آخوندی که آخوند اصلا اساسا با تأسیس حکومت اسلامی مخالف بوده. اصلا میگفت نباید ما حکومت اسلامی تشکیل بدهیم، نه صرفا این که چون ممکن نیست. چون که بگیم چون ممکن نیست، خب در مورد مرحوم نایینی هم این مطلب وجود داره که خود نایینی تو کتابش مینویسه تنبیه الامه، میفرماد که در واقع چون امروز نائب امام زمان که حق با اونه، که اون باید در واقع حاکمیت مشروع از آن اونه، ولایت از آن اونه، چون غیر ممکن است، امر دائر است بین استبداد و مشروطه، کدام بهتره؟ مشروطه از استبداد بهتره. ولی ما میبینیم آخوند رو جوری در واقع اینا دارن ترسیم میکنن، شخصیت آخوند و افکار آخوند رو، که این ازش در نمیاد که چون غیر ممکن است. نه، اصلا میگه ما نباید به سمت حکومت اسلامی بریم. بعد میان خیلی راحت آخوند رو برجسته میکنن با عنوان رهبر نهضت مشروطیت در مقابل امام به عنوان رهبر انقلاب اسلامی. میگن شما ببینید وقتی میخوان تئوری امام رو، مدل امام رو، الگوی امام رو و فعل امام رو وقتی میخوان زیر سوال ببرن، نمیان از متفکر غربی استفاده کنن، نمیان از روشن فکر استفاده کنن، آخوند رو بزرگ میکنن در مقابل امام. چون تنها کسی که میتونه امام رو تضعیف کنه تو این گفتمان، میتونه امام تضعیف بشه در مقابلش، اینه که یک کسی مثل آخوند برجسته بشه در مقابل امام قرار گرفته، قرار بگیره. دارن صراحتن دارن این کارو میکنن. ما وقتی تو طرح ولایت معمولا اولین یکی از اولین سوالایی که معمولا دانشجو از ما میپرسن اینه که آخوند ولایت فقیه قبول داشت؟ آخوند حکومت اسلامی رو قبول داشت؟ خب اینا اومدن چیکار کردن؟ محتوای مثلا این بیانات، به ظاهر بیانات آخوند خراسانی رو در کتاب اکبر سبود که نتونست رسما چاپش کنه، اجازه چاپ بهش ندادن، اینو میان چیکار میکنن؟ قطعه قطعه تو فضای مجازی منتشر میکنن. ای آخوند اینجوری گفته؟ کاملا میشه مقابل. خب این ما میخوام بگیم اختلاف مبنایی نیست که اینا دارن ازش استفاده میکنن. ولایت، بحث ولایت فقیه رو، بله بله. خب ولی اینا که اینا به چشم نمیاد که، یعنی آخوند رو همه میشناسن به عنوان کسی که روایات بحث ولایت فقیه رو مخدوش میدونه، یعنی دلالتشون رو مخدوش میدونه، سندشون هم که حالا به اونم بالاخره اونم انقلت داره. ولی این رو کسی نمیبینه که آخوند نهایتا قدر متیقن رو چی میدونه؟ قدر متیقن از بحث ولایت فقیه رو ولایت فقیه میدونه. یعنی اگه همه ادله رو هم آخوند رد کنه، که البته بیشتر بحث چی میکنه، بحث رواییشون میکنه، ولی بحث استدلال عقلی که معمولا نداشتن، یعنی بحث کلامی نمی کردن، ولی نهایتا به اینجا میرسه. قدر متیقن چیه؟ قدر متیقن اگر قرار باشه کسی ولایت رو به کسی بسپاریم، قدر متیقن ولی فقیه. اینو کسی مطرح نمی کنه. همین که آخوند به عنوان در واقع منتقد ادله روایی ولایت فقیه شناخته میشه، یا شیخ انصاری. عرض کردم اکبر سبوت میگه که من از پدر بزرگم مرحوم آشیخ آقا بزرگ تهرانی، مرحوم آشیخ آقا بزرگ تهرانی میگه ما توی یه جلسه ای بودیم با آخوند، ساعتها نشستیم و راجع به این موضوعات بحث شد که آیا اصلا حکومت اسلامی درسته، درست نیست، روحانیت باید اقدام کنه، نباید اقدام کنه، مفصل بحث شده از ابعاد مختلفا. یعنی شاید اونجا مثلا ده ها دلیل آورده شده مبنی بر این که حکومت اسلامی نباید تشکیل بدیم، که هر کدوم هر دلیلش خودش یه فازیه، اصلا یه بحث مستقلیه. ثبوت میگه من این رو از پدر بزرگم شنیدم که تو این جلسه با آخوند این بیانات رو آخوند گفت. خب اینا ببین، این قطعات پازل رو کنار هم میچینن یک به یک، بعد به این نتیجه میرسن که بله، یه آخوند یه شخصیتی رو درست میکنن، آخوند در مقابل امام، در مقابل. کمان که مثلا کاری که مثلا آقای خاتمی میخواست در مورد ناینی انجام بده، خاتمی بحث ناینی رو مطرح کرد، به عنوان تنبیه الامه رو مطرح کرد، به عنوان کسی که تئوری پرداز دموکراسیه، تئوری پرداز جامعه مدنیه. خب این پس ما قبول نداریم، ما اینو قبول نداریم که اختلاف بین شیخ و آخوند خراسانی و علمای نجف اختلاف مبناییه. ما قبول نداریم مبناییه که بگیم اونا طرفدار حکومت اسلامی بودن، اونا طرفدار حکومت اسلامی نبودند. این از اینجا. اما منکر این هم نیستیم که بالاخره در سلیقه ها، در جایی که بحث سلیقه ای هست، در موضع گیری ها، در تشخیص مصداق ها، در حتی بصیرت ها و عدم بصیرت ها، حالا اونو میذاریم مرحله آخر، بصیرت نمیخوام بگیم بی بصیرتی، ولی تشخیص مصداق، آیا واقعا مصداق رو خوب تونستن تشخیص بدن؟ نتونستن. چرا؟ چون اصلا تو بطن قضیه و در متن تحولات نبودند، نمیتونستن از نزدیک رصد کنن اوضاع رو، از دور دستی بر آتش داشتن و واسطه هایی هم که وجود داشت نمیتونستن این اتفاق رو دقیق و درست منعکس کنن به نجف. اینا هم دیده شده، دوم خروس هم دیده شده، این واسطه هم دیده شده، تو متن تاریخ ثبت شده، لذا طبیعی اینا تأثیر میگذارن و ما خیلی راه دوری نمیخوایم بریم. مگه ما حالا اون زمان که برای ما غیر شفافه که واقعا چه اوضاعی بود و چه جوری بود، بیایم همینجا تو قضیه فتنه چطور شد علمای بزرگ ما سکوت کردن یا گاهی وقتا حتی آب با آسیاب جریان فتنگر ریختند؟ آیا این رو بگیم مثلا فرض کن اینا اختلاف مبنایی با حکومت اسلامی دارن، با جمهوری اسلامی دارن؟ نه، اختلاف مبنایی ندارن، اختلاف مبنایی ندارن، ولی چطور میشه یه دفعه این اتفاق میفته؟ واسطه ها، دقیق نبودن، اینا، همین عواملی که همین الان شما میتونید نام ببرید، همین مسئول دفترهایی که همین الان تأثیر میگذارن بر آقایون، بر دیدگاه های آقایون، بر موضع‌گیری های آقایون، همین اتفاقات همونجا مفتاده، همونجا مفتاده. حالا اینجا آقایون در قوم هستن، اتفاق داره در تو ایران میفته، اونجا آقایون در نجف هستن، اتفاق داره در ایران میفته. بابا گلی به جمال اونا، یعنی ما تازه باید بگیم چون اونا با فاصله زیادی داشتن، تا یه خبری میخواست از تهران به نجف برسه چند روز با طول میکشید، چند روز با طول میکشید. بله اینم هست، اینم هست، بله. چون یه دلیل دیگه هم اینه که واقعا همین هم هست، یعنی بعضی ها که میگم اصلا نظر به فرد خاصی ندارم، کلی میگم، خیلی کلی و کلی، آقا بعضی ها اصلا تو سیاست دخالت نکنن بهتره.
دخالت نکردن خودش دخالته.
نه دخالت نکنن منظور اینه که نفیان و اثباتن چی نکن، دارن ولی میتونن تدبیر کنن، یعنی میتونن تدبیر کنن. مثلا فرض کن شما مرحوم بروجردی خودشون صراحتا خودشون گفتن آقا کاش متنش اینجا بود، خودشون فرمودن که ما چی نداریم، ما شم سیاسی نداریم، نمیتونیم اوضاع رو، این اوضاع پیچیده سیاسی رو نمیتونیم تحلیل کنیم، کلا سرمون میگذارن، سرمون کلا میذارن، پس بهتره این که ما تو سیاست دخالت نکنیم. خب خدا خیرت بده، آیه مرحوم بروجردی صراحتا داره میگه ما شم سیاسی نداریم، دخالت نمیکنیم. ها کاش اینجوری بود، کاش بالاخره میگفتن آقا ما شم سیاسی نداریم، نفیان و اثباتا دخالت نمیکنیم تو.
البته اینم ایدئال نیست،
که اینم ایدئال نیست، یعنی حوزه نباید اینجوری باشه، ولی به نظرم هنوز میشه این حرف رو زد.
استاد عطا مرعشی نجفی خدا رحمت کنه، وقتی می‌خواستن برن تهران پیش امام، میگفتن این آقا انگار که او دنیا بوده، سیاست یاد گرفته آوردنش اینجا.
یعنی تافته جدا بافته، یعنی استثناء.
بعد من الان مثلا رفتم، حتی دنبالش رفتم تو همین قوم، خب اینا حتی بعضی هستن که آخرم نفهمیدم چی خبره، منطقه یعنی این که نمیگن ما مخالف براستقیم، نمیگن که اصلا براستقیم قبول داریم یا نه، یعنی اصلا جواب نمیدن، یعنی شما میگه آقا نظری آقا در مورد براستقیم چیه، هیچ جواب نمیدن، میگن برو خدمت دسته آقا رو ببین چیه، آقا ما مقلدیم، مردم پرسن از ما نظرشون چیه، جواب نمیدن، فقط میگن ما فقط روزه رو جواب بدیم، نماز جواب بدیم، ایشیدا جواب بدیم، کار بویش نده. حالا از چی با جواب نمیدن؟ به خاطر درک غلط مردمه که خب شاید دلیل بگن آقای ضد براستقیم، مثلا شاید مشهد با علم خودش رسیده که مثلا من براستقیم رو قبول ندارم، ولی مخالف نظام شاید نیست، ولی اینو اگه مردم بگن همین انقدر که بدونه مردم موزه میگیرن، میگن نه ضد براستقیم رو در صد درصد مثلا جواب خطا رو نمیده، مثلا خب خیلی ولی خب توی مجالسش هم که رفتیم ما بعضیا دیدی حاضر نیستن حتی به مدعا سپردن که برای امام دعا نکنه، حتی برای شهادت دعا نشه، حتی برای شرط شرط من هم گفتم دعا نکنه، یعنی به مدعا گیر داریم، مردم گیر هر سال گیر میدیم. مردم میگه من تو حرم دعا میکنم
ولی اینجا نمیتونم دعا کنم.
اصلا دعا نکنیم. ما سوالش بودیم خب چرا؟ در واقع مثلا روز قبل شهدای مدافع حرم به طور مقدس بر میاد. خانواده شهدایی هم هستن. چرا دیگه دعا کردن دیگه کجای سیاست؟
حداقل دیگه میشه. خب ببینید حالا اینا بالاخره اینجوریه. ببینید این آفتی که حالا حوزه دوچارش هست، بحث سکولاریسم، بحث جدایی دین از سیاست، واقعا جدایی دین از سیاست ما فکر میکنیم حرفه، یعنی ما فکر میکنیم جدایی دین از سیاست یه اعتقاده. آقا نباید قائل به جدایی دین از سیاست باشی، تمام شد رفت. فلانی قائل به جدایی دین از سیاست است، فلانی قائل نیست به جدایی دین از سیاست. آقا اصلا جدایی دین از سیاست یه واقعیت اجتماعیه که در کشور ما قریب به 200 سال حاکم بوده. یعنی 200 سال بر کشور ما جدایی دین از سیاست حاکم بوده. این غیر از یه اعتقاده، غیر از یه حرفه که بگیم خب یه حرفه یه اعتقاده، این موافق اون مخالف، نه این موافق اون مخالف، نه اصلا ما اینجوری بار اومدیم، اصلا حوزه سالها و بیش از یه قرن اینجوری بار اومده. نمیخوام بگیم اصلا هیچ فردی که در واقع کار سیاسی بکنه، بصیرت سیاسی داشته باشه، اقدام سیاسی بکنه نداشتیم، نه خب تو تاریخ از اونام زیاد داشتیم، ولی اون متد حوزه، اون نظام آموزشی حوزه، شاکله اصلی حوزه اینجوری بود، جدای دین از سیاست. و البته خب استعمار هم به این جهت میداده، تقویتش میکرده، نظام سیاسی هم جهت میداده و تقویتش میکرده، لذا ریشه دار شده مثل یه سنت اجتماعی شده. وقتی سنت اجتماعی شد به این راحتی قابل کنار زدن نیست. این که مثلا فرض کنیم میبینیم اون بزرگوار حاضر نیست که حتی مثلا فرض کنیم یه دعا بشه، به خاطر اینکه احساس میکنه که اگر سیاسی بشه جایگاه اجتماعیش رو دست میده، جایگاه اجتماعیش رو دست میده. یعنی بگن این مرجع تقلید، مثلا این آقا این عالم سیاسیه، همین باعث میشه تعداد زیادی از مقلدین ریزش میکنه. چرا؟ چون مردم الان دوست دارن که مثلا یه عالمی رو با یه عالمی سر کار داشته باشن که کار به امور سیاسی نداشته باشه، یه انسان با تقوایی که سرش تو کار خودش هست و کار به حکومت نداره. اینجوریه دیگه، مگه نیست که الان مردم واقعا، مردم اگه یه کسی اینجوری رو بیشتر نمیپسندن؟ خب وقتی مردم اینجوری میپسندند، پس معروف بس فراتر از یه اعتقاده، شده یه باور اجتماعی، شده یه سنت اجتماعی. خب آیا همه میتونن در مقابل سنت‌های اجتماعی وایسن و بگن هر چه شد که شد؟ نمیتونه. خب خیلی ها سنت‌های اجتماعی بالاخره فشار میاره، بعضی ها رو جهت میده. به قول مرحوم شهید مطهری توی کتاب تاریخ، فلسفه تاریخش، من میدیدم ایشون میفرمودند که مرحوم بروجردی وقتی اومدن به ایران، این جمله رو از ایشون نقل میکردن، میگفتن مرحوم بروجردی میگفتن ما فکر میکردیم از ما گفتن و از مردم شنیدن، ما مرجع تقلیدیم، ما بزرگ مردم محسوب میشیم، لذا یه چیزی میگیم مردم سمعن و طاعتن گوش میکنن. بعد یه مقدار جلوتر رفتیم و یه مقدار تجربه بیشتر شد و با اوضاع بیشتر درگیر شدیم، دیدیم نوا اینجوری هم نیست، یه جای مردم ما رو جهت میدن، یه فشار میارن، یه چیزی میخوان، ما مجبوریم با مطابق خواسته مردم حرف بزنیم. لذا اینجوریه سنت های اجتماعی، این شکلی هستن، یعنی واقعا بی راحتی نمیشه. حالا شما دیگه تبلیغات غرب رو پشت این قضیه ببینید، تمام تهاجم فرهنگی این رو داره تقویت میکنه، داره دنبال میکنه. خب همه اینا تأثیر میگذاره در واقع رو موزگیری یک فردی. من چیز میخواستم بیارم، یه لحظه ببینم از اینجا هست. این رو کجا بردم که الان نمیدونم کجاست، ولش کن.
آماری هم که خود سازمان هشت در نسبت مقلدین گرفته،
معامل زبرخبری اول بعد آی سیستمی مقلدین
کل کشور ایران.
خب اونا دلیل دیگه ای داره. البته الان مردم انتظار دارن که مراجع تقلید بی تفاوت نباشن نسبت به مسائل مردم، نه سیاسی بودن. این اصلا تعریف مردم سیاسی بودن روی تعریفی از سیاسی بودن دارن. سیاسی بودن به معنای سیاسی کاری و سیاست بازی، سیاسی بودن به معنای سیاست کاری در واقع سیاست بازی رو مردم هنوزم مایل بهش نیستن. برای این که مرجع تقلید در بطن قضایا باشه، آگاه باشه، مدافع مردم باشه، با مسائل مردم درگیر باشه، یه جایی اگه دولت داره یک قانونی رو تصویب میکنه اجحاف به مردم هست، داد بزنه، صداش بلند بشه، مردم اینو میخوان. اتفاقا الان همشون همه حرف مردم اینه که آقا چرا قبل از انقلاب اینقدر علما داد میزدن، اینقدر حضور داشتن، اینقدر جنبش، اینقدر نهضت، ولی بعد انقلاب ما میبینیم انگار ماستو دنجون مایه کردن. هیچ مردم فلانجا ظلم میشه به مردم، سکوت. فلانجا مال مردم رو میخورن، سکوت. فلانجا بیعدالتی میشه، سکوت. خب میگن خب این یعنی سیاست کاری دیگه، سیاست بازی دیگه، یعنی شما چون رو حکومت آخوندیه شما سکوت کردید. واقعا این خودش تجزیه تحلیل باید بشه، چرا این سکوت چرا داره اتفاق میفته؟ این به نفع حوزه است، به ضرر حوزه است؟ حالا ببندیم، صلوات بفرستید اینجا، اینا دیگه زیاد طولش ندید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نتونستم اونو بیارم، این میخوام به یه چی دیگه ازش استفاده کنم. خب اما علمای نجف در هر صورت، خب این تو این کانال قرار گرفتن، تو این مسیر قرار گرفتن و متاسفانه ازشون سوء استفاده شد و همین سوء استفاده هم باعث شد که نهایتاً شیخ فضل الله بر دار بره و اوضاع به دست جریان روشنفکری بیفته. حالا این روند رو بگم، این اوضاع متشنج تهران و ایران و تو مشروطه که اتفاق افتاد، که ناظم الاسلام کرمانی داره میگه مشروطه مردم، مشروطه ایران رو یا تهران رو گدا کرد، میگه اینقدر این هرج و مرج، اینقدر این هرج و مرج بر کشور حاکم شده بود که واقعا دیگه مردم آسایش نداشتن، همه چیزشون در واقع در معرض تهدید بود، زندگیشون، اقتصادشون، کل کشور در معرض تهدید بود، کل کشور در معرض تهدید بود. خب تو این اوضاع محمد علی شاه بالاخره شاه کشوره، میخواد مدیریت کنه اوضاع رو، هی داره همراهی میکنه با مشروطه، با مشروطه خواها. اینو من تا حالا نگفتم، این از این جهت میخوام بگم شما تو تاریخ مشروطه وقتی نگاه میکنید منفورترین چهره شاهان قاجار محمد علی شاه، در حالی که واقعا اگر منصفانه به تاریخ نگاه کنیم میبینیم یکی از صبورترین شاهان قاجار و شاهان تاریخ ایران محمد علی شاه، یعنی یک کسی که بیشترین همکاری ها و همراهی ها رو با مشروطه خواها داشته، یک کسی که خودش امضای مشروطه رو از پدرش گرفت لحظه آخر. این نقل است، میگن مظفرالدین شاه میگفت که من با این امضا دارم ایران رو به باد میدم، ولی طوری نیست، تو حال میخوای امضا کنم امضا میکنم، طوری نیست. حالا این حالا ممکن درست نباشه، ولی بالاخره این قسمتشو کار دارم، اون ورشو کار ندارم، این قسمتشو کار دارم که این محمد علی شاه که پاش وایستاده که امضا رو بگیره و بارها و بارها با مشروطه خواها همراهی داره. خودش داره میگه من رفتم تو مجلس، به من گفتن ضد مشروطه، من رفتم تو مجلس قرآن امضا کردم، پشت قرآن امضا کردیم، قسم خوردیم که با مشروطه همراهیم. از در مشروطه، از مجلس که محمد علی شاه میاد بیرون، بم میندازن تو کالسکش. یعنی فرصت نمیدن. محمد علی شاه حالا فعلا اومده، همراهی کرده، قسم خورده، با مشروطه همراه، هم فرصت نمیدن بهش، بم میندازن تو کالسکش. خب چه انتظاری از این محمد علی شاه؟ یا مثلا فرض کن تومار علیه مادر محمد علی شاه درست میکنن، علیه که آقا مادر بیا امضا کنید، مردم جمع بشید تو بازار، تو کوچه، که مردم بیا جمع بشید امضا بدید مادر محمد علی شاه بدکاره بوده. خب بابا شاه مملکته، حالا اتفاقی هم نیفتاده، هنوز انقلابی نشده که بگیم. خب این و اینم تو قانون اساسی مشروطه جایگاه شاه تعریف شده. خب میان این کار رو انجام بدن، محمد علی شاه بیچاره به جای اینکه حالا یه شاهه، به جای اینکه بگیره و ببنده و بکشه، و که همه شاه ها معمولا این کار میکنن، محمد علی شاه میره به عدلیه مشروطه شکایت میکنه که آقا بیا حق منو بگیرید از اینا، اینا دارن به من تهمت میزنن، دارن آبروی من اینجوری دارن میبرن. هیچ کس نمیاد، یعنی اصلا جالبه اون کسایی که تهمت زدن نمیان تو دادگاه، میگن ما نمیایم. برای چی بیاییم؟ هیچ، محمد علی شاه مونده چیکار بکنه. آخرش محمد علی شاه آخرین اتفاقی افتاد این که محمد علی شاه گفت بابا 8 نفر آدم خرابکار تندرو تو مملکت هستن، دارن اوضاع رو به هم می‌ریزن، این 8 نفر رو به من تحویل بدید، من اینا رو نمیخوام بکشم، من اینا رو میخوام تبعید کنم به خارج از کشور. که وقتی هم اینا تبعید میشدن به خارج از کشور، میرفتن تو ناز و نعمت، یعنی اینجور نبود که وقتی تبعید برن دورغوزاباد تبعید بشن، که میرفتن اروپا تبعید میشدن، به فرانسه تبعید میشدن که من اینا رو تبعید کنم، از ایران بیرون کنم. 8 نفر رو مجلس تحویل نمیده و آخرش هم دعوا سر همینجوری شروع شد دیگه. این محمد علی شاه نیرو فرستاد سمت مجلس، گفت آقا این 8 نفر رو به من تحویل بدید. مجلسی ها رفتن پشت بوم اسلحه کشیدن علیه نیروهای محمد علی شاه، یعنی اونا جنگ رو شروع کردن، اونا تیر انداختن به سمت نیروهای محمد علی شاه. محمد علی شاه که از قبل البته تدارک دیده بود، یعنی میدونست که این اتفاق میفته و اینا کوتاه نمیان، توپ ها رو منتقل کرده بود به باغ شاه و وقتی هم این اتفاق درگیری که اتفاق افتاد همونجا توپ ها روانه مجلس کرد، مجلس به توپ بسته شد و رفت رو هوا مشروطه. همه ای آقایون مشروطه خواه دو آتشه‌ای که حرف از گیوتین های نمیدونن فرانسه، انقلاب فرانسه میزدن، چی میزدن، هر کدومشون میخواستن نمیدونن چی باشن، از همین شخصیت های فرانسوی، همه فرار کردن، همه رفتن اروپا و نمیدونم سن پترزبورگ و نمیدونم چی و چه، همه رفتن. یکی دو تاشون هم دست محمد شاه افتاد، اینا رو خلاصه دمار روزگارشون در آورد. نه این استبداد صغیر شروع میشه. استبداد صغیر یک ساله، تقریبا 1326 هجری قمری استبداد صغیر شروع میشه. محمد علی شاه اوضاع رو دست میگیره، دیگه مشروطه تعطیل شده، محمد علی شاه اوضاع رو دست گرفته. حالا بلافاصله محمد شاه بعد از اینی که به توپ بستن مجلس اعلام میکنه که من خواهان اعاده مشروطه هستم، دوباره مشروطه رو بنا میکنم، اما بر یک سبک و سیاق صحیح، برای سبک و سیاق صحیح میخوام دوباره مشروطه رو اعاده کنم. یعنی معلوم میشه محمد علی شاه خواهان مشروطه است و الا بعد اینکه اوضاع رو دست گرفته چه دلش درد میکنه دوباره بیا بگه من اینجوری. خب اوضاع پیش میره تا که میبینن، علما میبینن که محمد علی شاه دوباره میخواد مشروطه رو اعاده کنه، علما میان پشت قضیه وای میسن، میگن دیگه تا زمانی که یک مکانیزم درستی طراحی نشده ما اجازه نمیدیم مشروطه در واقع ایجاد بشه. لذا شیخ فضل‌الله نامه نوشت به همه علمای شهرستان ها و همه فتوای تحریم مشروطه رو صادر کردن و اومد ملک زاده تو کتابش هست که اینا همه اومده. نهایتا وقتی اوضاع رو دیدن، جالبه وقتی این تو این اوضاع دیدن که علما شیخ فضل‌الله بر اوضاع مسلط شده و میخواد یه خورده سرسامون بده و این از دست این روشنفکرا بکشه بیرون اوضاع رو با قدرت محمد علی شاه، اینا اومدن فشار آوردن به محمد علی شاه، یالا زود باش باید مشروطه رو اعاده کنی. هرچی علما میگفتن ما با صبر کنیم، داریم نظامنامه مینویسیم، داریم برنامه‌ریزی میکنیم، درست میخوایم کار پیش ببریم، فشار از جاهای مختلف محمد علی شاه باید مشروطه رو اعاده کنه. کار به جای رسید، دیدن نه نمیتونن اینجوری به صورت توصیه و اینا نمیتونن کاری بکنن، فشار بر محمد علی شاه به لحاظ اقتصادی و موضوعات مختلف، اومدن یه نیروی رو از جنوب به فرماندهی در واقع سردار اسعد بختیاری که کاملا انگلیسیه که حالا کسی جرأت میکنه الان توی طرفای خرم‌آباد کجا اونورا اونجا در واقع بیا بگه که سردار اسعد اینجوری بوده، جرأت نمیکنه الان کسی اینجا حرف بزنه. اونجا سردار اسعد بختیاری کاملا انگلیسی، وابسته به انگلیس، رو از انگلیس برمیدارن میارن توی ایل بختیاری، ایل بختیاری رو در واقع سرسامون میدن، حرکت میدن به سمت اصفهان، میان تو اصفهان پذیرایی میشه ازشون و اینا نیروی جنوب، نیروی شمالم تونکابونی و دیگران و اینا از رشت راه میافتن به عنوان نیروی شمال. این دوتا رو، هر دوتا رو انگلیس رو انداخته، میان قزوین و نزدیک قزوین و تهران و فشار به محمد علی شاه و محمد علی شاه در واقع چکار میکنن؟ عزل میکنن و خل میکنن، فتح تهران اتفاق میفته. یعنی زمانی هم که اینا احساس کردن که در واقع نهضت مشروطه میخواد سر سامون پیدا کنه، ما میبینیم چیکار میکنن، اینجوری وارد عمل میشن که اتفاق نیفته. بعد فتح تهران که اتفاق میفته، بعد فتح تهران هم که خب میدونید اولین کسانی که در واقع باید تاوان این مشروطه رو، این اوضاع رو بدن، اولین کس شیخ فضل الله نوریه. حالا این همه مستبد، خود محمد علی شاه راحت مستمری براش تنظیم میکنن و از کشور خارج میشه، براش مستمری در نظر میگیرن، عین الدوله راست راست داره راه میره، هیچ کس هم هیچ بهش نمیگه، شیخ فضل الله نوری این وسط باید اعدام بشه. و کاملا هم اسناد گویای این هست که این کاملا به دستور خود انگلیسی ها بود که شیخ فضل الله باید حذف بشه، شیخ فضل الله باید حذف بشه، چون کسیه که این اون قدرت اصلیه، اون نقطه ثقلیه که میرزا شیرازی گفت که این نقطه ثقل رو خوب تشخیص دادن، این باید از بین بره. لذا برنامه‌ریزی کردن که خودتون میدونی چه اتفاقی افتاد و دادگاه فرمایشی درست کردن و شیخ ابراهیم زنجانی هم اومد و در واقع محکوم کرد یک طرفه، بدون اینکه حتی دفاعیت شیخ رو بخوان در واقع بشنون، وکیل مدافع داشته باشه، محکوم کردن به اعدام و شیخ فضل الله رو اعدام کردن. سرمست از این پیروزی اوضاع رو به دست گرفتن، جریان روشن فکر، قفقازی ها از اون ور، بختیاری ها از اون ور، تفنگدارای نمیدونم فلان 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 ریختن تو تهران، اوضاع رو اینجوری به دست گرفتن که دارن در واقع چیزی نگذشت که خود اینا به جون هم دیگه افتادن. یعنی بختیاری ها و نیروی شمال که وابسته بودن، وابسته به این خط، خط از انگلیس میگرفتن، سردار اسعد مخصوصا خط از انگلیس میگرفتن، در مقابل ستارخان و باقرخان قرار گرفتن. ستارخان باقرخانی که در واقع تقریبا خوشتینت بودن، آدمایی بودن که با فتوای علما را افتاده بودن، از تبریز اومده بودن، ولی وقتی تو تهران اومدن دیدن که این نیرو گوش به فرمان مرجعیته، این نیرو رو از میدون خارج کردن. درگیری به وجود اومد بین این نیروی سردار اسعد و نیروی بختیاری ها و تنکابنی ها در واقع با و نیروهای تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان. خب خودشون به جون همدیگه افتادن، اوضاع مجلس که تشکیل شد دو تا جناح شکل گرفت، دو تا در واقع جریان سیاسی در مجلس شکل گرفت که دائما سر کله همدیگه میزدن، دائما درگیری. حالا تو اوضاعی که کم کم داره اوضاع بین المللی میره به سمت جنگ جهانی اول، که اینجا باید در یه وضعیتی مدیریت سالمی مجلس باید میداشت که بتونه در واقع این اوضاع رو جمع کنه، کشور رو به دهن این جنگ نده، وارد این جنگ نشه. ما میبینیم این اوضاع کشمکش هایی که در واقع بین خودشون و مشروطه رو از بین بردن دیگه. یعنی ما در واقع در 1330 باید بگیم مشروطه دیگه از بین رفته، دیگه پوسته ای از مشروطه باقی مونده. لذا این به این شکل این سرنوشت مشروطه شد. حالا انگلیسی ها در واقع پشت پرده، ببینید این نکته رو نهایتا میتونم در مورد انگلیس بگم که ببینید انگلیسی ها چرا اومدن، انگلیسی ها از مشروطه حمایت کردن، آیا دلسوز ایران بودند؟ یعنی اینا دلسوزی در مورد ایران داشتن که گفتن ایران هم بشه مشروطه، یا نه اینا دلسوز ایران نبودن، دنبال یه اهداف دیگه‌ای بودن از فضای مشروطه؟ اینو اجمالا ما میدونیم که قاعدتا اینا دنبال این نبودن که ایران کشور دموکرات بشه، یعنی کشوری باشه که مردم رأی دهنده هستن، مردم تعیین کننده سرنوشت خودشونن، به این معنا مشروطه، به این معنا دموکراسی، به این معنا. قطعا انگلیسی ها دنبال این نیستن، کما که امریکایی ها در هیچ کدوم از کشورهای اسلامی دنبال این نیستن. دم از دموکراسی میزنن ولی هیچ کدومش دموکراسی واقعی دنبال نمیکنن. تو ایران که الان دموکراسی واقعی وجود داره، داره میگن دموکراسی نیست، رأی مردم نیست. لذا اونجا ما میبینیم اینا دنبال این نیستن که مردم بیان در صحنه. اونا در واقع دنبال این بودن که میدیدن اگر بتونن مدیریت کنن اوضاع رو و به هم بزنن، ببین به هم بزنن اوضاع ایران رو، جوری به هم بزنن که جریان روشن فکری بیاد حاکم بر اوضاع بشه با شعار مشروطه، خوبه، به نفع انگلیس، انگلیس برد کرده اگه این اتفاق بیفته. اما اگر این مشروطه بشه بستر روی کار اومدن جریان مذهبی و شیخ فضل الله و علما و روحانیت، اصلا خوب نیست، باید به هم بخوره. لذا شما تا زمانی که حمایت در واقع انگلیسی ها رو از مشروطه میبینید، تا زمانی که امید دارن که جریان روشنفکری بتونه حاکم بشه، ولی وقتی دیدن جریان روشنفکری نمیتونه حاکم بشه، شدن کاملا علیه مشروطه، کاملا علیه مشروطه. یعنی اون موقع چیکار کردن؟ اوضاع رو به هم زدند. همون شعار همیشگی انگلیسی ها، تفرقه بنداز حکومت کن. شروع کردن ایجاد تفرقه، دو دستگی به وجود آوردن، درگیر کردن علما با همدیگه، درگیر کردن مردم با همدیگه، درگیر کردن جناح‌ها با همدیگه، تو این آب گلالود بتونن ماهی خودشونو بگیرن، بتونن اون مهرهای خودشونو مسلط کنن بر اوضاع. که تازه بعدش هم که در واقع یه مقداری هم تو این مسیر پیش رفتن، باز دیدن نمیشه، ایرانی ها رو گذاشتن بین دو تا در واقع گزینه. گزینه اول هرج و مرج، گزینه دوم استبداد، دیکتاتوری رضاخان. به طور طبیعی مردم رو بردن به یه سمتی، یعنی جوری تحولات رو مدیریت کردن که مردم رسیدن به این نقطه تصمیم گیری که حالا چکار کنیم، هرج و مرج یا دیکتاتوری، کدومش؟ طبیعیه مردم میرن به سمت چی؟ به سمت دیکتاتوری، به سمت هرج و مرج نمیرن.
استاد، اینایی که اومدن تهران رو گرفتن، اینا
به فتوای مراجع نجف اومدن، چون مراجع نجف فتوا صادر کردن، گفتن این صفاک جائر در مورد محمد علی شاه، این صفاک جائر نمیدونم فلان، باید کنار زده بشه و مالیات دیگه، بیم مالیات ندید، خراج ندید. یعنی بله، پشتیبانی علمای نجف اگه نبود که این اتفاق نمی، اصلا مثلا شما نگاه کن، بختیاری ها که از جنوب را میافتن میان تو اصفهان رو سرشون اینا رو جا میدن، چقدر اینا رو سلام صلوات میکنن. کی؟ کسایی مثلا حاج آقا نورالله اصفهانی، آقا نجفی اصفهانی، اینا آدم های بسیار هوشمندی هم بودن.
یعنی اسمی از
اصلا
شیخ و اینا نبود مثلا بگم بریم
تهران، مثلا شیخ و اینا مثلا اعدام کنیم. اصلا خود محمد علی شاه اینجا سیبل قضیه است. خود محمد علی شاه، محمد علی شاه کیه؟ محمد علی شاه کسیه که ابزار دست شیخه، یعنی شیخ داره محمد علی شاه رو در واقع هدایت میکنه. اینا میخوان محمد علی شاهی که ابزار دست شیخ قرار میگیره رو از بین ببرن. قاعدتا اگر اون رأس رو بزنن شیخ هم میفته، شیخ هم میفته. همینه، همینطور هم هست، همین که عرض میکنم. لذا ستارخان باقرخان به فتوای علمای نجف دارن میرن تهران، دارن میرن این صفاک جائر رو بزنن زمین. نه نه، خب اعدام شیخ قاطعاً اینا چی شدن؟ یعنی اینا در واقع اون موقع هنوز اصلا نگذاشتن کسی تازه متوجه بشه چی به چی هست، سریع یعنی بلا فاصله کاری که انجام دادن اینه که شورای عالی تشکیل دادن، مجلس عالی انقلابی تشکیل دادن، بلا فاصله اعدام شیخ رو برنامه‌ریزی کردن. و البته این رو توجه داشته باشید که تو مشروطه بختیاری ها، نیروهای سردار اسعد و نیروهای انگلیسی، تفنگدارای انگلیسی بیشتر، تفنگدارای متمایل به انگلیس بیشتر حاکم بر اوضاع هستن تا ستارخان و باقرخان. لذا اونا رو جو رو تونستن دست بگیرن، فضا رو امنیتی کنن. مثل یک کسی مثل اون یپرم خان، رئیس نظمی است دیگه، یعنی رئیس پلیس تهران، یپرم خان ارمنیه، از همین قفقازی هست، از همین هست که خب اوزار کاملا تو دست این هست، تونستم مسلط بر اوزار بشم. این کار میخوام بگم، ببینید یه برنامه ریزی از طرف انگلیس صورت گرفته، خیلی ها دارن بازی میخورن این وسط، علمای نجف دارن بازی میخورن، آقایون بزرگان علمای اصفهان دارن بازی میخورن، ستارخان باقرخان داره بازی میخوره، همه اینا دارن بازی میخورن که این اتفاق فقط شیخ اونجا که حواسش جمع داره چه اتفاقی میفته. لذا شیخ مدافع محمد علی شاست، بله مدافع محمد علی شاست، چون میدونه محمد علی شا بیفته زمین دیگه اوضاع دست کیاست؟ دست انگلیسی است. و همه اتفاق هم افتاد، دقیقا همه اتفاق افتاد. لذا این نکته عرض کنم جالبه، زمانی که بر انگلیسی ها داشتن برنامه ریزی میکردن برای خلع قاجار، برای خلع قاجار، یه عده ای از تهران بلند شدن رفتن انگلیس که برن وارد مذاکره بشن با انگلیسی ها که ما ممنون شما حرف حسابتون چیه، چیکار میخواد بکنید، اگه واقعا مثلا یه برنامه خاصی دارید ما خودمون حاضریم باهاتون کنار میاییم، ما خودمون برنامه‌ریزی میکنیم براتون، ما هم احمد شاه قبول نداری تورنی احمد شاه میزنیم کنار یکی دیگر میاریم روی کار. که میگه رفتن با وزیر امور خارجه انگلیس خواستن ملاقات کنن، ملاقات بهشون نداد، رفتن با دبیر شرقی امور شرقی در واقع انگلیس وزارت خارجه انگلیس در واقع رفتن نشستن. خیلی جالبه این جمله اونجا گفته شد، این دبیر شرقی اینجوری گفت، گفت که گفتن آقا ما حاضریم مثلا باهاتون کنار بیایم فلان، گفت ببین ما نمیتونیم دیگه با قاجارها کنار بیاییم، قاجارها 150 سال ما و روسها رو در لبه جنگ قرار دادند، ما رو در لبه جنگ قرار دادند، دیگه با شما نمیتونیم کار بکنیم. لذا انگلیسی ها عزمشون جزم کرده بودن که قاجار نباشه، قاجار نباشه، چون قاجارها اینجوریه، قاجارها اینجوری بودن در طول تاریخ، قاجارها اینجوری برنامه ریزی کرده بودن که تو این توازن رو اینجوری حفظ کرده بودن بین روس و انگلیس که اینجوری بکنن، اینو میزدن تو سر اون، اینو میزدن تو سر اون، یعنی با این اویی که مهار میکردن با این اونو مهار میکردن با تدبیری که داشتند، ولی دیدن اینجوری نمیتونن کار بکنن، گفتن قاجار باید برود، قاجار باید برود. چرا اون موقع ما اون موقع میفهمیم چرا شیخ فضل‌الله نوری داره از محمد علی شاه دفاع میکنه. یه عده‌ای میان میگن شیخ فضل‌الله نوری چون سلطنت طلبه، چون نظریهش نظریه سلطنت اسلامیه، اینجوری میگن دیگه، در حالی که نظریه آخوند نظریه حکومت مردمیه، اصلا اینجور نیست. شیخ توی موقعیتی قرار گرفته میگه از این محمد علی شاه رو باید حفظ کرد، کما این که میرزای شیرازی در بعد از قضیه تحریم تنباکو اگرچه ضربه زده به ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه سر جای خودش نشونده و انگلیسی‌ها هم سر جای خودشون نشونده، ولی حواسش جمعه، میگه ناصرالدین شاه باید حفظ شود، شاه شیعه باید حفظ شود. این یه زیرکی بوده که ما تو این افراد میبینیم. البته شیخ هم تو مکتب میرزای شیرازی باید تعریف بشه، شیخ شاگرد میرزای شیرازیه، شاگرد تو این مکتب بوده که اینقدر حواسش جمعه که میفهمه باید چیکار بکنه. این اوضاعی بود که در واقع ما، البته عرض کردم حالا اینو میخواستم بگم که ما علمای نجف هرچند که بعدن نوشدارو بعد از مرگ سهراب اتفاق افتاد، علمای نجف بعد از مرگ شیخ فضل‌الله انگار این شیخ فضل‌الله باید به دار میرفت تا آقایون بیدار میشدند، یعنی بصیرت شفافیت به وجود می اومد، شفاف می شد، باید این اتفاق انگار می افتاد. شیخ قربانی شفافیت اوضاع مشروطه بود که علمای ما متوجه بشن که بابا چه اتفاقی داره می افته، پشت پرده چه اوضاعی هست، که ما می بینیم در واقع علمای نجف میان این بیانیه رو صادر می کنن علیه روشنفکرای خیلی ریزه، علیه روشنفکرای در واقع مشروطه، که آقا ما فکر میکردیم در واقع این قرار یک مردم سالاری ایجاد بشه، در حالی که این استبداد روشن فکری، این اصطلاح رو خود علمای نجف گفت، استبداد روشن فکری به مراتب از استبداد کهنه قاجاری بدتر بود. همون چیزی که شیخ میگفت بابا اینا بیان روی کار استبدادشون به مراتب بدتر از استبداد محمد علی شاهیه، به مراتب بدتر از استبداد ناصرالدین شاهیه. اینا نمیذارن کسی. لذا اومدن توی اون حرم از عبدالعظیم تو تحسنه چی پیش شیخ، شیخ بهشون گفت، اینا به شیخ گفتن که میکشنت اینجوری نشستی صف وایستادی پشت داری علیه مشروط صحبت میکنی، تو رو میکشن آخر. شیخ گفت ببین اوضاعی که من دارم میبینم اینجوریه که مطمئن باشید شما دوتا رو میکشن، مطمئن باشید به من اکتفا نمیکنن شما رو میکشن. همین اتفاق دقیقا افتاد. بعد تو مشروطه دوم، اولین قربانی مشروطه دوم سید عبدالله بهبهانی بود که دار دسته تقی‌زاده اومدن سید عبدالله رو ترور کردن. سید محمد طباطبایی به عنوان رهبر مشروطه تبعید شد، خانه نشین شد. یعنی همون پیشبینی شیخ اتفاق افتاد که بعد علما اومدن گفتن که در واقع ما سرکه ریختیم شراب شد. این مرحوم میرزا عبدالله مازندرانی از علمای سلاس نجف فرموده بودن که سرکه ریختیم شراب شد. چی میخواستیم و چی شد؟ ما دنبال یه چی دیگه بودیم، یه چی دیگه از کار در اومد. این چیزی بود که در واقع حالا اجمالا حالا فرصت نشد کامل کنه. علمای نجف
که فرمود فتوا دادن دقیقاً فتواشون چی بود و کیا بودن؟ آخوند بود و
سه نفر علمای بزرگ نجف، مرحوم آخوند خراسانی، میرزا عبدالله مازندرانی، میرزا حسین تهرانی.
سید چی؟
عرض کردم سید یعنی مرحوم صاحب اوروه. اولش که اصلا احتیاط داشت، نه نفیان و اثباتن هیچی نمیگفت، بعدن با شیخ همراه شد و در رد مشروطه فتوا صادر کرد.
این فتوا شیخ هم هست
تو چی؟ این نامه علمای نجف هست بعد از مشروطه دوم. بله بله بله.
من اصلا فتواشون چیه؟ میگن برید چیکار کنید؟ میگن برید محمد علی شاه رو ساقط کنید، برید مشروطه رو زنده کنید.
تو دوره استبداد صغیر که محمد علی شاه حاکمه، بله فتواشون اینه که آقا برید مجاهدت کنید، جهاد کنید و محمد علی شاه رو بکشید پایین. لذا نیروی جنوب با همین فتوا را میفته، هرچند که البته میگن پشت قضیه پشت پرده انگلیسه، ولی ظاهر قضیه به فتوای علما اینا را افتادن. جنوبیا، شمالیا، ستارخان، باقرخان همه دارن به فتوای علما حرکت میکنن به سمت تهران. لذا اصلا به عنوان یک جهاد مقدس تلقی میشه اینجا. علما فتوا دادن. ولی پشت پرده این چیه؟ انگلیس داره برنامه‌ریزی میکنه که محمد علی شاه کنار بزنه، شیخ فضل الله کنار بزنه، بیاد بر اوضاع مسلط بشه. دقیقاً هم همین شد. دقیقاً هم همین اتفاق. لذا علمای نجف بعد از اون متوجه شدن این اتفاق افتاده، اومدن کوچه متوجه شدن علمای نجف. یک، بعد از اعدام شیخ. دو، زمانی که سید عبدالله بهبهانی، چون شیخ خود که میگفتن پیش خودشون میگفتن خب شیخ چون خیلی پاک گذشته بیخ گلوی اینا مثلا فلان، شیخ به خاطر این گفتن خب بالاخره ما دستمون در رفت، شیخو کشتن مثلا. که اونم البته ناراحت کننده بود براشون، اگه میدونستن که جلوشو میگرفتن، نمیخواستن که این اتفاق بیفته، ولی میگفتن خب بالاخره شیخ در مقابلشون بوده. ولی سید عبدالله بهبهانی چرا باید اعدام بشه؟ چرا اون باید ترور بشه؟ بعد تازه علما فهمیدن که بابا قضیه فراتر از شیخه، فراتر از شیخه، اینا دارن پیش میرن، همه چیزو میخوان داغون کنن. اون موقع ما میبینیم علما شروع میکنن دیگه از این به بعد فتاوایی که از نجف میاد دیگه در زمینه تصحیح مشروط است. آقا حواستون جمع کنید، این تقی‌زاده و این دم دستگاه تقی‌زاده اینا مفسدن. اینا آل جالبه، همین تقی‌زاده‌ای که تو دوره مشروطه، تو مشروطه اول به عنوان آزادی خواه تلقی میشد و شاید بسیاری از فتواهای علمای نجف در حمایت از اینا بود، تو مشروطه دوم آخوند خراسانی مجبور میشه فتوا به فساد مسلک سیاسی که تو یکی از همین فتواها هست، به فساد مسلک سیاسی تقی‌زاده صادر کنه و بگه تقی‌زاده رو باید از ایران بیرون کنید. چرا سید عبدالله بهبهانی چون ترور شد یه دفعه متوجه شد، یه دفعه حواسشون جمع شد که داره چی میشه، داره کجا میره قضیه؟ این به این دلیل بود. میرزا عبدالله مازندرانی، میرزا حسین تهرانی و آخوند خراسانی، علمای سلاس، مشهور به علمای سلاس نجف. بله منابع. در مورد منابع، خب آثار مرحوم های منذر رو که عرض کردم خدمتون، اونا همشون در مورد، بسیارشون در مورد تاریخ معاصر شیخ فضل الله مشروطه و اینا هست که میتونید مطالعه کنید. البته ایشون آثار دیگه‌ای هم مثلا در مورد فردوسی، در مورد چیزهای دیگه هم داره که اونا قابل مطالعه هست. قلم ایشون واقعا قابل استفاده است. و آثار آقای دکتر نجفی و آقای حقانی که یه اثری دارم با عنوان که قطورم از تاریخ معاصر ایران، تاریخ سیاسی معاصر ایران اگه اشتباه نکنم با این عنوان هست، که مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران چاپ کرده. آقای دکتر نجفی و آقای دکتر حقانی با هم تألیف کرد. یک کتابچه های کوچیکی هم خانه مشروطیت اصفهان چاپ کرده، نشر آرما. اینا یه پکه، یه مجموعه هست که مال آقای دکتر نجفیه. البته از آثار دیگه هم مثلا کتاب خودم اونجا هست، کتاب آقای دکتر صحرایی اونجا هست، کتاب هایی که البته موضوعات ما، کارهای ما مربوط مشروطه نیست، چیز دیگه ایه. مشروط شناسی مال آقای دکتر نجفی تو همین قطعه پالتویی نشر آرما، نامها و نهضتها، بصیرت تاریخی، اینا کتابچه های کوچیک پالتویی خیلی خوشخوانم هستن کتاباش. اینا در مورد نهضت مشروطه و اون کتاب قطوری که عرض کردم، کتابی که تاریخ تحولات معاصر ایران، آقای دکتر نجفی، آقای دکتر حقانی، تاریخ تحولات معاصر ایران. حالا عنوانش ممکنه یک کمی یک واژه کم و زیاد داشته باشه، مشهوره، مال آقای دکتر نجفی، آقای حقانی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران چاپ کرد. همینه، تاریخ تحولات سیاسی ایران. و اگر میخواهید تاریخ مشروطه رو یه مقداری حالا با تاریخی تر مطالعه کنید، تاریخی تر، چون اینا بیشتر تحلیلی هست، جنبه تحلیلی داره، یا مثلا همین تاریخ سیاسی معاصر ایران از آقای دکتر نجفی، آقای حقانی، از صفویه شروع کرده تا انقلاب، گسترش زیاده. اگه میخوای متمرکز رو مشروطه بشید، کتاب فراز و فرود نهضت مشروطیت مال آقای مصطفی تقوی، سید مصطفی تقوی، این رو هم باز همون مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران چاپ کرده. مؤسسه مطالعات این وابسته به بنیاد مستضعفان بوده، یعنی و اونجا، ولی خب الان آقای حقانی ریاستشو داره و اونجا.
اسم مصطفی چی بود؟
مصطفی تقوی. جاتون خالی، ما پنجشنبه هفته گذشته یه دیداری با رهبری بود، 30-35 نفر تقریبا بودیم با کسانی که همین تو فضای تاریخ معاصر رو اینا کار کرده بودن. به مدیریت خود آقای حقانی افراد رو از جای مختلف جمع کرده بودن، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، از مؤسسه امام، از مؤسسه چیز مرکز اسناد آقای حسینیان، آقای روحانی، 15 خرداد آقای روحانی، اینا بودیم، 35 نفر بودیم که بودن، همین آقای تقوی، دیگران، آقای رجبی، آقای میگم روحانی، آقای حسینیان، اینا همه خیلی دغدغه‌هامون رو مطرح کردیم اونجا خدمت رهبری. ایشون هم خیلی تاکید کردن که این حوزه خیلی بسیار مهمه. دو تا از دوستان از که طلبه بودن در مورد بحث اینی که کم توجهی میشه این موضوع در حوزه رو این تاکید کردن و از داغان فرمودن که شما بسیار مهمه این ذهنیت تاریخی مردم، باید ما باید مدیریت کنیم، این رو به دست بگیریم، و فرمودن هر کمکی هم از دست من بیاد بر بیاد انجام میدن، یعنی میگفتن که ما حمایت میکنیم از این نوع روی کرد. و الحمدلله خیلی تو این فضا تو این 10-20 ساله خیلی کار شده، این اینقدر کار شده که ما میتونیم قشنگ قد علم کنیم جلو جریان روشن فکری. ما یه زمانی وقتی اونا از مشروط حرف میزدن، ما اصلا حرفی برای گفتن نداشتیم، ولی الان اونقدر آثار تولید شده در این زمینه، اینقدر محقق پرورشی یافته تو این زمینه، کاملا میتونیم بگیم حتی دست برتر رو داریم در این کار. حالا اونا از جهات دیگه یه البته اونا موفق هستن تو این زمینه، اونا توانشون کم نیست. مثلا این باید دغدغه ما بشه و سعی کنید تو این فضا خب هم مطالعاتتون بیشتر کنید، آثار رو حالا ورود که پیدا کنید دیگه خودتون باز میشه براتون فضا و میتونید به آثار دیگه هم مراجعه کنید. و تاکید رهبری این بود که بیایید این بحث ها رو، این بحث های تاریخ معاصر رو، این عبرت های تاریخ معاصر رو، این داستان های تاریخ معاصر رو بیایید با زبان های جذاب، هنری، داستان، قصه، تو محتواهای جدید، فیلم، کلیپ، اینفوگرافی و موضوعات مختلف، اینا رو به شکل‌های مختلف رواج بدید، نه نوشتن آثار علمی که فقط یه عده‌ای که میخوان تحقیق انجام بدن. نه، ما باید اینو منتشر کنه، مردم باید، یعنی ذهنیت جوان ها و مردم ما باید به روز بشه نسبت به این موضوع. که مثال میزدن، میگفتن مثلا شما نگاه کنید دفاع مقدس، تو زمینه دفاع مقدس که خب ایشون معمولا تو فضای دفاع مقدس خب معمولا عنایت دارن، خیلی توجه دارن به این زمینه، که میگفتن تو زمینه دفاع مقدس ببینید خب الحمدلله وقتی اومدن وسط و این رو به شکل‌های مختلف تونستن دفاع مقدس رو بیان کنن برای مردم، الان دست گرفتن اوضاع رو، الان اوضاع دفاع مقدس دست ماست. تأکیدهای مقام معظم رهبری باعث شد دفاع مقدس دست اونا نیفته، و الا شلزنی های ما هیچ بعید نبود دفاع مقدس هم میفتاد دست اونا، اونا اول می نوشتن بعد ما باید میمونیم چیکار میکردیم؟ باید میمونیم. البته هرچند که الان واقعیت های دفاع مقدس رو هنوز که هنوز اونجوری که باید شاید ننوشته نشده، که مثلا مثل یه دفعه کربلای 4 یه دفعه اینجوری میشه که یه جنجالی را میفته، این میاد میگه اینجوری بود، نمیدونم عملیات فریب بود، اون میاد میگه نه فلان بود، فلان بود، فکر میکنن هنوز داریم به دروغ میگیم به ملت. آقای شیرعلی نیا اون تو نکته های تاریخیش اونجوری میاد در مورد دفاع مقدس خب اون نکات رو مطرح میکنه، اینا شل بزنیم باختیم، یعنی فضا رو به دست میگیرن. و البته خب ارسالی کارم که زیاد است. صلوات خدا بر محمد. من حالا فایلایی که در اختیار دارم، هم پاورپوینت هم سیر مطالعاتی رو، بعدن یه ایمیلی رو از مؤسسه میگیرم، اونا رو براشون میفرستم و بعد دوستان میتونن تحویل بگیرن. چی؟ آره، اصلا دفترخانه مخصوص داشته رضاخان تو این زمینه. بذار بگم، حالا من اینو یادم نیست، ولی اثری در مورد رضاخان اگه بخوای مطالعه کنید، که من احتمال زیاد میدم این نکته هم که شما میگید اونجا هست، علما و رژیم رضا شاه، مال آقای بصیرت منش. آره، علما و رژیم رضا شاه، چاپ مؤسسه عروج. آره، این به احتمال زیاد میدم این مطلب اونجا هست. آره، علما و رژیم رضا شاه، آقای بصیرت منش، عروج، چاپ عروج. حالا کسی که بعد قاطعا بعد از بنده میاد و بحث رضاخان رو مطرح میکنه، قاطعا ایشون معرفی میکنن آثار رو. آره، در زمینه
کانال مختلف تلگرام مثلا میگه بحث تاریخی خودش، مثلا یه اسم مثلا دکتر فلانی، این فرد مثلا کدوم طرفیه،
اون روشن فکرای اون
روشن فکرای که
ببینید
همین تو فضای تاریخ معاصر و تاریخ مثلا
استاد زرین کوب
خیلی مطلب
نداره. زرین کوب زرین کوب که بیشتر آثارش مربوط به چیه؟ زرین کوب بیشتر آثارش مربوط به تاریخ اسلام، تاریخ ایران و تاریخ ایران اسلامیه. آره، اون مربوط به اون. آی زرشناس هست که آی چی ببخشید؟ زرگری نژاد. زرگری نژاد باز از همین قشره، یعنی روشن فکر
اون طرفی. اون برخاشون ما روحانی هم داریم بینشون، بین مثلا این کسایی که با دید روشن فکران اومدن تاریخ ما
جدید باشه. جدید باشه کارهایی که آقای چیز انجام میده، آقای کدیور و آقای فیرهی دارن انجام میدن. اینا تو مشروطه خیلی قلم زدن، مخصوصا آقای فیرهی خیلی قدم زده و گرایش هم گرایش روشن فکر، یعنی شاگرد سید جواد طباطبایی دیگه. کدیورم که خروشانه معلوم اونم کم اینه دیگه. حالا تو تاریخ معاصر که کار کرده باشن روحانی اخیراً یه مقدار روز رسول جعفریان باید حساس باشید اخیراً، چون رسول جعفریان اخیراً گرایش‌های سیاسیش چرخیده به سمت جریان اصلاحات و لذا کارهایی که الان دیگه از این به بعد انجام میده هیچ بعید نیست این خط و ربط داشته باشه، قبلا نداشته.
حالا اینکه میگن تاریخ و حکومت ها می‌نویسن این صحت داره؟
خب بالاخره حکومت ها غالباً ابزار تو دستشونه، جریان غالباً طبیعیه، بالاخره اون چیزی که میخوان نشر میدن، جل مانع نشر دیدگاه های مخالف میشن، این طبیعیه که معمولا تو دولت های اتفاق میفته.
مثلا تو همین جریان مشروطیت میتونه بگیم
بعد پهلوی که روی کار اومد دقیقا هم یه اتفاق افتاد دیگه. یعنی اکثر منابع مشروطه مال دوره پهلویه و اکثرشون هم با این نگاه نوشته شده که قاجارا رو چی کنن؟ قاجارا رو تخریب کنن، چهره قاجارا رو، و تو نهضت مشروطه هم بگن دسته برتر رو جریان روشن فکری داشته، یا اگه یه جایی هم نتونن میگن دسته برتر جریان روشن فکری داشته میگن روحانیت روشن فکری داشته.